نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین لحظات شروع آخر هفته شما بامداد جمعه 27 مرداد ماه و همینطور سلام میکنیم به شما شمایی که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده من و همکارانم با شما خواهیم بود و در این مجله از جمله درباره تازه ترین خبرهای مربوط به زلزله اخیر در ایران خواهید شنید. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. رضا جمالی تو استودیوست. با سلام بر تو رضا، منتظر شنیدن خبرهای تازه هستی.
سلام بر تو آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا میگوید به جولیان آسانج مؤسس ویکی‌لیکس اجازه نخواهد داد از کشور خارج شود. آقای هک گفت هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد و آسانج باید بر اساس تصمیم دادگاه به سوئد بازگردد تا به اتهام‌های تعرض و تجاوز جنسی پاسخ دهد و موضوع هیچ ارتباطی با فعالیت‌های او در سایت ویکی‌لیکس ندارد. آسانج 2 ماه است که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده و اکوادور روز پنجشنبه اعلام کرد که به او پناهندگی سیاسی می‌دهد. سوئد هم در اعتراض به تصمیم اکوادور سفیر این کشور را در استکهلم احضار کرد. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران تصمیم نگرفته است و گزینه‌های خود را بررسی می‌کنند. او افزود هر زمانی که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. ایهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ می‌داد که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را متهم می‌کردند که عجولانه به سوی جنگ با ایران گام برمی‌دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حمله هوایی ارتش سوریه به شهر عزاز در نزدیکی حلب بیش از 40 کشته و دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بر پایه این گزارش ممکن است تجهیزات و پایگاه ارتش آزاد سوریه هدف حمله بوده، اما بمب‌ها به محله‌ای مسکونی اصابت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها شورای امنیت سازمان ملل مأموریت ناظران این سازمان در سوریه را به علت ادامه خشونت‌ها تمدید نخواهد کرد. دوره مأموریت ناظران روز یکشنبه به پایان می‌رسد. همزمان سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت که به پیشنهاد بانگیمون دبیر کل این سازمان یک دفتر ارتباطات در دمشق برای حمایت از این کار گشوده می‌شود. روسیه از عدم تمدید مأموران ناظران ابراز ناخشنودی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های پلیس پاکستان افراد مسلح روز پنجشنبه در شمال این کشور 22 مسافر شیعه اتوبوسی را به زور پیاده کردند و با شلیک گلوله آنها را کشتند. جناحی از گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. دادگاه عالی کنیا قرار وثیقه 2 ایرانی متهم به تروریسم را به علت نگرانی از گریختن آنها لغو کرد. احمد ابوالفتی محمد و سید منصور موسوی تیر ماه گذشته به اتهام در اختیار داشتن 15 کیلوگرم مواد منفجره و ارتباط با یک شبکه تروریستی که قصد بمب‌گذاری در نایروبی و مومباسا را داشتند بازداشت شدند و دادگاه بدوی ماه گذشته با آزادی آنها با قرار وثیقه موافقت کرد، اما دادستانی تقاضای تجدید نظر را انجام داده است. دادگاه عالی روز چهارشنبه گفت که از آنجایی که کنیا با ایران معاهده استرداد متهمان را امضا نکرده، در صورت فرار این دو نفر به ایران بازگرداندن آنها غیر ممکن است. با ادامه شکایت ها از بانک استاندارد چارترد، خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری در بیروت نیز از این بانک درخواست غرامت کردند. بازماندگان آمریکایی بمب‌گذاری 29 سال پیش در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت روز چهارشنبه با ارائه دادخواستی با اعلام اینکه بانک استاندارد چارترد دارایی های ایران را از آنان پنهان کرده، از شعبه نیویورک این بانک شکایت کردند و خواستار دریافت غرامت 2.5 میلیارد دلاری خود از این بانک شدند. دادگاهی در واشنگتن 5 سال پیش ایران را به اتهام دست داشتن در انفجار بیروت به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آن محکوم کرد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مرغ قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه به 2130 تومان، هر یورو 2625 تومان و هر پوند به 3350 تومان رسید. همچنین هر سکه تمام بهار آزادی هم 789,000 تومان بود. آزاده؟
رضا جمالی بود. مرسی رضا. و خبرهای تازه رو شنیدید. اگه همراه ما بمونید و اگر بیدار هستید، به خصوص در ایران، میتونید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده و ادامه انتقادات از عملکرد صدا و سیما در برابر اخبار زلزله.
به اندازه کافی الان حوادث دور ایران رو گرفته که خود حکومت هم البته باعث و بانیش هست.
خبرهای تازه در مورد تفکیک اینترنت از اینترانت در اجرای فاز اول شبکه ملی اطلاعات.
فیلترینگ انجام میشه. طرف دیگه حملاتی که ممکن است خارج کشور صورت بگیره به داخل، هکرها و هر نوع حمله‌ای، اینها رو براش محدودیت بیشتری قائل میشه و امکان کنترل بیشتری روش ایجاد میکنه.
دانشگاه تهران در میان 400 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی دانشگاه شانگهای چین.
رده‌بندی صنعتی تحقیقی است، یعنی تحقیقاتی که در ارتباط با صنعت قرار میگیره و تحقیقاتی که در نشریات اساسی علمی دنیا چاپ میشه.
توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از دات کام رو میشنوید با محور زلزله در ایران. شش دقیقه بامداد در ایران هست و با موضوع شروع کنیم که حدود یک هفته هست در ایران جزء خبرهای اول محسوب می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی سفر کرد، اما با گذشت حدود شش روز از وقوع زلزله دامنه انتقادات از عملکرد صدا و سیما و مسئولان حکومتی در این زمینه هم بالا گرفته و همچنان هم ادامه داره. مراد ویسی.
شنبه گذشته که زلزله در استان آذربایجان شرقی ایران به وقوع پیوست، حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند و امداد رسانی ادامه دارد. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی است که تیم‌های امداد و نجات از همان ساعت اولیه به محل زلزله اعزام شده‌اند، اما نحوه پوشش اخبار زلزله از سوی صدا و سیما و نیز نحوه واکنش مقامات ارشد حکومتی ایران به این واقعه باعث انتقاداتی در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است. بخشی از این انتقادات و اعتراضات مردمی را میتوان در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر مشاهده کرد. برخی شنوندگان رادیو فردا نیز همزمان با تقدیر از تلاش‌های تیم‌های امداد و نجات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان به زلزله و زلزله زدگان انتقاد کرده اند.
احمدی نژاد سزاوار بود در این موقع که در آذربایجان مردم آذربایجان به خاک خون خود قلپیدن. شما برین روی فرش قرمز در عربستان سعودی راجع به بشار اسد صحبت کنی؟
آقای زرقامی خجالت داره والا. بعد از 4 ساعت زلزله رو پخش میکنین و اینقدر سطحی ازش میگذرین. 250 نفر کشته شدن.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه وقوع زلزله به جای تمرکز بر این موضوع به خبررسانی درباره اوضاع سوریه و بیشتر از آن بر پوشش خبری مراسم مذهبی شب قدر در شهرهای مختلف ایران متمرکز شده بود و حتی دو شبکه استانی سهند و سبلان در استانهای آذرینشین ایران نیز همان شب زلزله به طور مستقیم مراسم مذهبی و دعا و نیایش را پخش می کردند. اما چرا با وجود وقوع زلزله سهمگین و انتشار تدریجی اخبار تلفات و خسارات آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، صدا و سیمای ایران با تأخیری طولانی به این موضوع پرداخت؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره به نگرانی از فشار روانی بر حکومت اشاره می‌کند و می‌گوید
حکومت نیاز داره در حال حاضر حواس مردم رو از اون چه که نسبت بهش احساس ناخوشایندی داشته باشن پرت کنه و متمرکز بکنه روی فضای گل و بلبل. ضمن این که حکومت هم انرژی کافی نداره برای اینکه بپردازه به حوادثی که توقعش رو نداره. به اندازه کافی الان حوادث دور ایران رو گرفته. به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری یا من نگینم. ایران الان نگین انگشتری بلاهای مختلفی است که خود حکومت هم البته باعث و بانیش هست.
جدای از صدا و سیما، منتقدین میگویند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با تأخیری 20 ساعته به مردم زلزله زده تسلیت گفته و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز نه تنها به مردم تسلیت نگفته، بلکه به جای رفتن به آذربایجان و دیدار با زلزله زدگان ترجیح داده به عربستان سعودی برود. محمد جواد اکبرین میگوید این رویکرد مسئولان ارشد به مسئله زلزله از رویکردی خاص میآید.
اگر ما دغدغه مهم حکومت رو در شرایط کنونی مهار امنیتی و مهار روانی جامعه بدونیم، رازگشایی از این ماجرا چندان دشوار نخواهد بود. حکومت در حال حاضر نیاز داره به مهار امنیتی جامعه تا تشکلی ایجاد نشه، شبکه اجتماعی به وجود نیاد. شبکه‌های اجتماعی اگر حتی به دلیل بلایای طبیعی به وجود بیان و دور هم جمع بشن، اینها میتونن بعدها کارکردهای دیگری داشته باشن و حکومتی که الان جلوی هر تجمعی رو میگیره، هر همایشی رو، هر تلاش جمعی رو میگیره که مبادا یک انتقاد سازمان یافته ای، مخالفت سازمان یافته ای شکل بگیره، قاعدتا رضایت نمیده که شبکه‌های اجتماعی و تشکل‌هایی برای یاری رساندن به زلزله زده ها شکل بگیره و بعدها بتونه در عرصه های سیاسی براش مشکل ایجاد بکنه.
با ادامه و افزایش انتقادات از صدا و سیما و مسئولان حکومتی، تلویزیون ایران دو روز بعد از زلزله به یک باره شروع به پخش گسترده اخبار و گزارش هایی درباره مناطق زلزله زده کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در جمع اسیران جنگی جنگ ایران و عراق و در انتهای سخنرانیش در چند جمله کوتاه در صدد برآمد از زلزله زدگان دلجویی کند.
مسئله غم‌انگیز این روزهای ما هم مسئله زلزله است که من لازمه جدی این قضیه تذکر بدم، تاکید کنم. همه ملت ایران در این مسئله قطعا داغدارند و دردمندند، چون جمعی از عزیزان ما، هم میهنان ما دچار حادثه شدن، حادثه تلخی هم هست.
و نهایت اینکه در حالی که انتقادات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان ارشد حکومتی همچنان ادامه دارد، روزنامه‌های نزدیک به حکومت مانند کیهان و رسالت از سوء استفاده تبلیغاتی دشمن و عوامل داخلی آن از موضوع زلزله سخن گفتند.
تراژدی آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ما نظر شما رو درباره کمک رسانی به زلزله زدگان پرسیدیم و اینکه این کمک رسانی به بخش‌های دولتی و سپاه منحصر شده و از شما پرسیدیم به نظر شما دلیل این کار چی میتونه باشه. هم از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید به این سوال جواب بدید، هم از طریق تلفن.
جا از تمام ورزشکاران، هنرمندان و مردم عزیزمون که تونستن اینقدر از خودش مایه بذارن و امداد رسانی بکنن به مردم آذربایجان، خیلی تشکر و کمال سپاسگزاری دارم. ما کمک احمدی نژاد و خامنه‌ای را اصلا نمیخوام. این مردم ما هستند که مهمن و به داد هم میرسن. طیبم از هامبورگ.
شهروندان شریف درجه 2 در داخل و خارج کشور از زلزله بم تجربه تلخی را کسب کردند. حتما میپرسید چرا؟ آن همه کمک‌های نقدی که به حساب‌های گوناگون واریز شد برای بازسازی بم به کدامین جیب رفت که اکنون میبایست به جیب دیگری رود با شماره حساب‌های جدید؟
چگونه است که در هنگام وقوع زلزله رسانه‌های مربوط به رژیم و سپاه پاسداران و غیره تا ساعت‌های متمادی بی اعتنا به مردمی که دچار مصیبتی شدن، اما هنگامی که صحبت از کمک‌های مردمی و کمک‌های خارج و داخل میشه، سپاه وارد صحنه میشه شما آنچنان سابقه سوء و پیشینه ناسالمی نزد مردم دارید که مردم به شما اعتماد ندارد و نشانه بارزش هم همینه که فقط میخوان که خودشون کمکاشونو به دست هموطنانشون برسونن.
خواستم خطاب به این سران مرکت بگویم که آیا مگر اینها نمیگویند که چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است؟ آیا مگر نمیگویند که علاج واقعه قبل از وقوع؟ آیا باید حتما روستاهای این مملکت خراب شوند، زلزله بیاید، ویران گردن، نابودی شود، کودکان و زنان و پیرمردان و سالمندان همه بمیرند تا اینها بازسازی کنند؟ آیا نمیشود قبل از این مرگ و میر و زلزله یا روستاهای این مملکت بازسازی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. از موضوع زلزله در ایران اگر فاصله بگیریم میرسیم به مسئله سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات نجات 48 ایرانی که در اسارت شورشیان مسلح مخالف دولت دمشق به سر می‌برند مخالفت کرده. تلویزیون العربیه هم از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده که تمام 48 ایرانی اعضای فعال سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند. درباره همین موضوع از نادر صدیقی می‌شنویم.
این نخستین بار است که گزارش مربوط به تقاضای جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری سوریه برای انجام عملیات نجات 48 ایرانی که به گروگان نیروهای مخالف بشار اسد درآمدند منتشر می شود. گزارش که از جمله در وال استریت جورنال بازتاب یافته تصریح می کند که مقام‌های آمریکایی بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که از منابع گوناگون و از آن جمله شنود مخابراتی و منابع جاسوسی به دست آمده می‌گویند که هفته گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بازوی بین المللی شبه نظامی سپاه پاسداران به طور مستقیم از آقای اسد تقاضا کرد یا نیروهای سوری برای نجات 48 ایرانی اسیر اقدام کنند و یا به جمهوری اسلامی اجازه داده شود که خود عملیات نجات را به طور مستقیم بر عهده گیرد، ولی بشار اسد این تقاضا را رد کرده است. در مورد دلیل مخالفت رئیس جمهوری سوریه برخی مقام‌های آمریکایی حدس می‌زنند که آقای اسد از بیم واکنش ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس در تشدید پشتیبانی‌های خود از مخالفان مسلح موافق نقش عملیات بیشتر ایرانی‌ها در سوریه نیست. وال استریت جورنال می‌افزاید که در گستره‌ای وسیع‌تر مقام‌های آمریکایی شاهد افزایش پشتیبانی حکومت ایران از بشار اسد هستند که به طور روزافزونی با سرزنش‌های جهانیان و فشارهای مالی روبروست. به گفته مقام‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران اخیراً به جای ارائه خدمات مشاوره‌ای، کنترل مستقیم تلاش‌های دولت سوریه برای درهم گسیختن ارتباط‌ها و مخابرات شورشیان را به دست گرفت. یک مقام دولتی آمریکا گفته است که دولت ایران تهاجم سایبری را در عملیات سوریه بر عهده دارد. جمهوری اسلامی کوشیده است که برای نجات گروگان‌هایش از کشورهای دیگر در منطقه کمک بگیرد. نمایندگان ارتش آزاد سوریه میگویند که نیروهای وفادار به رژیم اسد اخیراً برای نجات ایرانیان اسیر عملیاتی را انجام دادند، ولی این عملیات با شکست روبرو شد. مقام‌های آمریکایی با این حال نسبت به انجام عملیات جدی برای نجات گروگان‌های ایرانی تردید دارند. در همین حال تلویزیون العربیه گزارش داد که بنا به اظهار مقام‌های رسمی آمریکا که از طریق شبکه خبری فاکس بازتاب یافته، گروگان‌های ایرانی در سوریه اعضای فعال سپاه پاسداران هستند. جمهوری اسلامی ایران عضویت 48 اسیر ایرانی در سپاه پاسداران را رد کرده است. پیشتر ادعا شده بود که این افراد مسافرانی هستند که برای زیارت به سوریه رفتند. چندی بعد وزیر امور خارجه دولت تهران گفت که تعدادی از آنان اعضای بازنشستی سپاهند. ولی در تصاویری که در 15 مرداد ماه از تلویزیون العربیه پخش شد، کارت عضویت یکی از این 48 گروگان در سپاه پاسداران نمایش داده شد. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا این هفته در کنفرانس خبری مشترک با ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که حکومت ایران در بسیاری از زمینه‌ها نقش بزرگی در سوریه ایفا می‌کند و این نقش تنها به کمک رسانی و آموزش سوری‌ها محدود نمی‌شود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم در 20 دقیقه بامداد به وقت تهران. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از تفکیک اینترنت از اینترانت در طی چند هفته آینده خبر داده. به گفته رضا تقی‌پور در فاز اول اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی منتقل میشن. وزیر اطلاعات در این حال با تاکید بر اینکه اینترنت غیر قابل اعتماد هست و گفته که از میزبانی تمام سایت‌ها در داخل کشور در پایان سال 92 هم خبر میده. علی اکبر موسوی خوینی، نائب رئیس کمیته ارتباطات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری اطلاعات در مریلند آمریکا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا گفته که هدف اصلی از اجرای این پروژه ایجاد تمرکز و کنترل بیشتر بر فضای مجازی در کل ایران هست.
منظورشون همون پروژه هست که میتونه ترافیک تمام فعالیت‌های اینترنتی در داخل کشور رو مجزا بکنه با اون نوع تبادل اطلاعاتی که بین داخل ایران و خارج کشور صورت میگیره. مزایایی که دولت به دنبالش هست این هست که به لحاظ امنیتی، برای اینکه تبادل اطلاعات مردم کنترل بیشتری داشته باشه، همه رو وارد یک کانال و مسیر میکنه که انگار از یک تونل شیشه‌ای از جلو چشمان دستگاه حکومتی و امنیتی رد بشه، و از طرف دیگه میتونه تبادل اطلاعات در داخل کشور رو در واقع با آزادی عمل بیشتری بالا ببره. محتوای تبادل اطلاعات رو هم خیلی خیلی سیستماتیک تر محدود بکنه، بنابراین به شکل کلی تر و ریشه‌ای تر فیلترینگ انجام میشه. طرف دیگه حملاتی که ممکن است خارج کشور صورت بگیره به داخل، هکرها و هر نوع حمله‌ای، اینها رو باز براش محدودیت بیشتری قائل میشه و امکان کنترل بیشتری روش ایجاد میکنه.
آقای موسوی، شما اشاره کردیم به مزایاش، ولی بیشتر این مزایا مربوط به دولت و دستگاه حکومتی است. چه مزایایی میتونه این سیستم برای کاربران داشته باشه؟
شاید بشه گفت که مهمترین مزیتش ایجاد یک ولومی هست که حکومت با آسایش بیشتری اجازه میده سرعت تبادل اطلاعات بالا بره در درون کشور. یعنی هر وبسایتی که دولت اجازه میده که اطلاعاتش رو بخونید یا درش تبادل نظر بکنید، اون رو اجازه میتونه بده که سرعتش یک دفعه بره بالا. در این حالت با خیال راحت تری این سرعت رو در درون کشور میتونن بالا ببرن و هر کسی هر وبسایتی رو میزنن که مربوط میشه به درون کشور، یک دفعه احساس میکنه که سرعت اینترنت بالاتر هست. ولی به محض اینکه بخواد به دیتا سنترهای خارجی، مثلا فرض کنید که وبسایت گوگل که در خارج کشور هست بره، یک دفعه سرعت افت میکنه و احیانا اگر صلاح تونسته باشن وبسایت گوگل رو اساسا دیگه تعریف نمیکنن که وجود داشته باشه برای کاربر داخلی. اتفاق تازه خواهد بود و یه شوک عظیمی هست برای کاربران. البته به این معنی نیست که اینترنت رو قطع بکنن.
آیا کاربرانی که الان از فیلتر شکن‌های مختلفی که در بازار هست استفاده می‌کنن، بعد از اجرای فاز اول و تفکیک اینترنت از اینترنت، قادر خواهند بود بازم به این سایت‌هایی که ممنوع خواهد شد به نوعی پس از این دسترسی داشته باشن؟
اگر اجازه داده بشه وبسایت‌ها و مثلا IP‌هایی که خود حکومت تعریف می‌کنه محدود نکنه فقط به اون چیزی که سایت های خاص خودش رو شناسایی بکنه، قطعا دیگه این فیلتر شکن ها کار نخواهند کرد. هرچند راه حلای گریز و تعقیب جدیدی دیگه، یک بازی موش و گربه جدید دیگه را خواهد افتاد که حکومت رو وادار میکنه به نقطه میرسه کنه که به اصطلاح متوجه میشه که باز هم امکان کنترلش به اون شکلی که خودش دوست داره نخواهد داشت. اما نسبت به این ابزارهای فیلتر شکنی که وجود داره، محدودیت‌های بیشتری ایجاد خواهد شد.
آقای موسوی، دلیل اصلی اینکه دولت و حکومت دست زدن به چنین پروژه بزرگی و اسم شبکه ملی اطلاعات رو روی اون گذاشتن چی هست اساسا؟
یک چنین اقدامی خب خیلی از کشورها هم وجود داره، ولی این شکلی که ایران داره در عمل پیاده میکنه اساسا کاملا متفاوته. اون چیزی که در مصاحبه آقای وزیر به عنوان یک دروغ ازش میشه نام برد اینه که ایشون میگه در کره جنوبی هم همچین کاری صورت میگیره، در حالی که در کره جنوبی نمیان محتوای اطلاعات مردم رو به این حد فیلتر بکنن و آزادی عمل کاربر بسیار بالاست.
علی اکبر موسوی خوینی بود، نایب رئیس کمیته ارتباطات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری اطلاعات در آمریکا، به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد. اما دانشگاه شانگهای چین که سالانه بیش از 1000 دانشگاه در سرتاسر جهان رو بررسی میکنه، بعد از رتبه بندی فهرست 500 دانشگاه برتر جهان رو اعلام میکنه و این کار رو امسال هم انجام داده. از جمله دانشگاه تهران در این رده بندی در مقایسه با سالهای پیش وضعیت بهتری داشته و این دانشگاه جز 400 دانشگاه برتر دنیا در این لیست شناخته شده. فریدون زرنگار در گفتگوی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در فرانسه، از اهمیت این رده بندی پرسیده.
در رتبه بندی هایی که الان برای دانشگاه های دنیا انجام میشه، ما به طور عمده دو تا الگو داریم. یه الگوی شانگهای هست که اساسا معیاراش به مسائل تحقیقی برمیگرده و موفقیت های دانشگاه در امر تحقیقی، چه در بردن جوایز بین‌المللی به خصوص جایزه نوبل و چه در میزان مقالاتی که چاپ میکنه اون دانشگاه یا استادان اون دانشگاه، چه در قراردادهای تحقیقی که دانشگاه با مراکز اقتصادی امضا میکنه و به خصوص اختراعاتی که در دانشگاه ثبت میشه در ارتباط با مراکز اقتصادی. الگوی دوم، الگویی که در کشور اروپایی الان رایج شده و فقط مسائل تحقیقی و موفقیت در امر تحقیقات رو عمده نمیکنن، بلکه مسائل مربوط به آموزش هم و به خصوص رضایت و کارایی دانشجویان هم درش در نظر میگیرن. مثلا لیدن یا رتبه‌بندی که الان در آلمان داره رایج میشه، اینا از این الگو بیشتر پیروی میکنن که در کنار تحقیق به آموزش توجه میکنن.
یعنی میشه گفت به یه نحوی یک ردبندی در واقع صنعتی هست.
ردبندی صنعتی تحقیقی هست، یعنی تحقیقاتی که در ارتباط با صنعت قرار میگیره و تحقیقاتی که در نشریات اساسی علمی دنیا چاپ میشه که اونها بیشتر نشریات علوم پایه هستن، آخرین دستاوردهای علمی را در علوم پایه مطرح میکنن.
آقای پیوندی، در میان دانشگاه‌های خاورمیانه پس از 3 دانشگاه اسرائیلی، 1 دانشگاه عربستان و دانشگاه تهران و قاهره قرار می‌گیرند. خب اینا چگونه میشه ارزیابی کرد؟
به علت اینکه دانشگاه قاهره در این رده‌بندی قرار می‌گیره، فقط به خاطر اینه که انورالسادات و یاسر عرفات دو برنده جایزه نوبل دهه‌های پیش در این دانشگاه درس خوندن و این برای همیشه جزء امتیاز دانشگاه ثبت میشه. وجود این دو نفر باعث میشه که دانشگاه قاهره خیلی بالا بیاد، در حالی که هیچ کدوم از ایران نه در کار تحقیقی دانشگاه شرکت داشتن و نه در زندگی روزمره دانشگاه. این ردبندی شانگهای یه نوع نخبه‌گرایی خیلی افراطی در کار آموزش عالی هست.
خب دلیل دستیابی به یک رتبه خوب دانشگاه عربستان سعودی چی هست؟
ببین، دلیلش اینه که کلن خیلی از کشورهای دنیا به خاطر اهمیتی که رتبه بندی‌ها یا رنکینگ‌های کنونی دارن، تمام تلاششون اینه که در بین 50 دانشگاه اول دنیا باشن. بنا همین یک یا دو دانشگاه را انتخاب میکنن و این دانشگاه‌ها را خیلی بهش میرسن در همه نظر، از نظر تحقیقی، از نظر معیارهایی که مهم هست برای رنکینگ ها، برای اینکه این دانشگاه در رده بالا قرار بگیرن، برای اینکه الان در حقیقت قرار داشتن در این رتبه بندی ها تبدیل شده به یک نوع پرستیژ ملی برای این کشورها، نوعی افتخار آفرینی برای اون کشورهاست و نوعی برای آموزش عالی اون کشورها اعتبار به دنبال میاره.
خب آقای پیوندی، آیا دانشگاه های ایران اصولا این شانس رو دارن که بتونن در این رقابت به نحوی جایگاه خودشون رو یا جایگاه بهتری پیدا کنن؟
به نظر من دانشگاه های ایران در حقیقت 3 تا مشکل اساسی دارن که نمیتونن بیان توی این رده بندی ها. اولی مشکل دانشگاه های ایران اینه که اساسا کار تحقیقی تو ایران کاری نیست که خیلی با صنایع و با دنیای واقعی ارتباط داشته باشه خیلی موقع، و برای همین هم خب اینها خیلی مطرح نمیشن و کارهای تحقیقی دانشگاه از اونجایی که وارد حوزه عملی زندگی صنعتی یا علمی یا پزشکی یا غیره نمیشه، بنابراین از این نظر ایران خب نتیجه خیلی بالایی نمیگیره. دوم اینکه دانشگاه های ایران اساسا کار تحقیقی توشون هنوز به یک کار اصلی و محوری تبدیل نشده، چیزی که در دانشگاه های مهم کار تحقیقیشون اصلی ترین فعالیت اون دانشگاه هست و مهمترین بخش بودجهشون صرف کار تحقیقاتی میشه. سومین مسئله که در مورد دانشگاه ایران وجود داره و یک مانع بسیار بزرگی برای اینکه در رده بندی های دنیا بتونن قرار بگیرن اینه که دانشگاه های ایران بسیار منزوی هستن. امروز علم بدون ارتباطات گسترده بین المللی نمیتونه پیشرفت بکنه در هیچ کشوری و هیچ کشور منزوی نمیتونه در این رده ردبندی جایی داشته باشه. به نوعی ما با تحریم علمی در ایران الان مواجه هستیم و بهترین محققین ایران هم به ناچار ایران را ترک میکنن، میرن به سمت بهترین مراکز تحقیقی دنیا، برای اینکه در ایران به خاطر همین محدودیت ها امکان رشد ازشون گرفته میشه.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در ایران و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اگه بیدار هستید و میتونید یه رو به دیگه هم با ما باشید، در ادامه بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. قبل از اون البته بریم سراغ خبرها و از جمله خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون ازاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ها، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت ناظران این سازمان در سوریه را به علت ادامه خشونت ها تمدید نخواهد کرد. دوره ماموریت ناظران روز یکشنبه به پایان میرسد. همزمان سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت که به پیشنهاد بانگیمون، دبیر کل این سازمان، یک دفتر ارتباطات در دمشق برای حمایت از این کار گشوده میشود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حمله هوایی ارتش سوریه به شهر عزاز در نزدیکی حلب بیش از 40 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته است که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بر پایه این گزارش ممکن است تجهیزات و پایگاه ارتش آزاد سوریه هدف حمله بوده، اما بمب‌ها به محله مسکونی اصابت کردند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران تصمیمی گرفته نشده و گزینه‌ها مد نظر هستند، اما او افزود در هر زمانی که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. اهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ میداد که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کردند که عجولانه به سوی جنگ با ایران گام برمی‌دارند. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا میگوید به جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس اجازه نخواهند داد از کشور خارج شود. آقای هک گفت هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد و آسانج باید بر اساس تصمیم دادگاه به سوئد بازگردد تا به اتهام‌های تعرض و تجاوز جنسی پاسخ دهد و موضوع هیچ ارتباطی با فعالیت‌های او در سایت ویکیلیکس ندارد. آسانج 2 ماه است که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های پاکستان، افراد مسلح روز پنجشنبه در شمال این کشور 22 مسافر شیعه اتوبوسی را به زور پیاده کردند و با شلیک گلوله آنها را کشتند. جناحی از گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از زندان آزاد شده یا به مرخصی آمدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود که 130 نفر از زندانیان به گفته او جرایم امنیتی مشمول عفو آیت الله خامنه ای قرار گرفته و به زودی آزاد می شوند. وبسایت کلمه شمار زندانیان آزاد شده را 76 نفر ذکر کرده است. فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی سقوط یک فروند هلیکوپتر در ولایت قندهار 11 تن از جمله 7 نظامی آمریکایی کشته شدند. ناتو بدون ذکر جزئیات بیشتر گفت که علت سقوط این هلیکوپتر در دست بررسی است، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروه طالبان این بالگرد را سرنگون کردند. و خبر آخر این که سازمان همکاری کشورهای اسلامی بامداد پنجشنبه اعلام کرد که عضویت سوریه در این سازمان به حال تعلیق درآمده. در بیانیه پایانی نشست دو روزه این سازمان که در شهر مکه برگزار شد آمده جهان اسلام دیگر نمیتواند حکومتی را که به کشتار مردم خود دست زده در میان خود بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران تنها مخالف این بیانیه بود.
متشکرم از رضا جمالی. اما بعد از خبرها بریم سراغ نقش شبکه‌های اجتماعی در کمک رسانی به زلزله زدگان که محور اصلی برنامه دات کام این هفته رادیو فردا هست. با حامد پارسی امشب همراه بشید تا 10 دقیقه آینده.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و با برنامه دیگر از سویه.com با شما هستم تا مروری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید گذشت. این هفته فضای وب فارسی و شبکه‌های اجتماعی متأثر از زلزله تلخ آذربایجان بود. در این شماره از دات کام با مانیا منصور مروری داریم بر پس لرزه های این حادثه در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از اون سری هم به کالیفرنیا میزنیم، جایی که در چند هفته گذشته میزبان جلسات دادرسی دعوای اپل و سامسونگ بر سر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های این دو غول تلفن همراه. اپل یا سامسونگ، اندروید یا آیفون، دنیای تلفن‌های هوشمند در هفته‌های گذشته تحت تأثیر یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های حوزه تکنولوژی‌های جدید. اگر شنونده برنامه‌های پیشین دات‌کام بودید، حتماً از چندین پرونده که در کشورهای مختلف بر سر دعوای سامسونگ و اپل در جریان بود مطلع هستید. هر دو شرکت همدیگر متهم به کپی کردن محصولات خودشون می‌کنند. دعوای این دو شرکت کره‌ای و آمریکایی حالا دو سه هفته یه که در یکی از دادگاه‌های فدرال آمریکا در کالیفرنیا محل بررسیه و از قضا قاضی این پرونده خانم لوسی کو هم یک آمریکایی کره‌ای تباره. خانم کو به تازگی هشدار داده که بهتر دو شرکت اپل و سامسونگ با گفتگو به موضوع دعواشون خاتمه بدن، وگرنه صدور حکم در این پرونده ممکنه به زیان هر دو شرکت تموم بشه. در برنامه این هفته مروری داریم بر اصلی ترین مواردی که در طول چند هفته برگزاری این دادگاه مطرح شد.
اپل سامسونگ رو متهم کرده که در طراحی های تلفن های هوشمندش محصولات اپل رو کپی کرده. دامنه این کپی برداری مورد ادعای اپل از طراحی گوشی تلفن تا طراحی اپلیکیشن های مورد استفاده در اون گسترده است. مثلا اپل نه تنها سامسونگ رو به تقلید شکل گوشی های سری آیفون متهم میکنه، بلکه میگه رقیب کره‌ایش حتی در طراحی آیکون هایی که برای اپلیکیشن های مختلف استفاده کرده از طراحی های اپل کپی برداری کرده.
سامسونگ در عوض اپل رو متهم کرده که در طراحی آیفون از طرح‌های سونی کپی برداری کرده. اگرچه اپل با ردین ادعا میگه فقط از طراح خودش خواسته بوده مجسم کنه اگر سونی به دنبال طراحی یک گوشی هوشمند بود چطور اون رو طراحی میکرد. سامسونگ همچنین مدعیه که پیش از اون که تبلت اپل یعنی آیپد به بازار بیاد، این شرکت کره‌ای تبلت اندرویدی خودش رو طراحی کرده بود. سامسونگ همچنین مدعیه که چینش اپلیکیشن ها در صفحه که در آیفون به کار رفته و گوشی های اندرویدی سامسونگ هم به اون متمایل هستند، کمی پیش از عرضه آیفون در یکی از محصولات این شرکت کره‌ای به کار رفته بود.
در عوض اپل میگه که حتی طراحی آیفون 4S که سال پیش به بازار عرضه شد هم پیش از سال 2007 صورت گرفته و اپل حتی پیش از عرضه رسمی نخستین نسل آیفون به بازار میدونسته که طراحی گوشی‌های بعدیش چطور خواهند بود. اپل همچنین مدعیه که از همون زمان استیو جابز بنیانگذار فقیدش در اندیشه تولید تبلت‌هایی بوده که در قالب آیپد به بازار عرضه شدند.
یک نکته جالب که از دادگاه اپل سامسونگ مشخص شده اینه که به رغم ادعای اپل در مورد اثرگذاری عرضه محصولات سامسونگ در آمریکا بر فروش محصولات اپل، در حقیقت میزان فروش سامسونگ کمتر از 5% فروش اپل در این کشور بوده.
اپل همچنین در سال 2010 تلاش کرده سامسونگ رو متقاعد کنه که حق استفاده از ایده ها و تکنولوژی های متعلق به اپل رو پرداخت کنه. مبلغ پیشنهادی اپل در اون زمان $30 برای هر دستگاه تلفن همراه و $40 برای هر دستگاه تبلت بود.
اگه سامسونگ این پیشنهاد آخر رو قبول کرده بود، تقریباً $250 میلیون باید به اپل پرداخت می‌کرد. اما اگه دادگاهی که حالا در آمریکا در جریان به نفع اپل تموم بشه، سامسونگ 10 برابر این مبلغ رو باید به اپل تقدیم کنه. حالا باید دید که با هشدار خانم قاضی کو، اپل و سامسونگ موفق میشن پیش از صدور حکم به توافقی در این زمینه برسن یا نه. اما هفته که گذشت خبر زلزله تأسف‌بار آذربایجان شرقی بیش از هر اتفاق دیگری فضای شبکه‌های مجازی رو در میان فارسی زبانان تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از پست هایی که فارسی زبانان در داخل و خارج از ایران در این هفته در فیسبوک، گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی دیگه گذاشتن مربوط بود به این زلزله، مربوط بود به نحوه کمک رسانی به مردم. عکس هایی بود که از این حادثه دست به دست می شد میان شهروندان مجازی و همینطور خبرهایی درباره زلزله، نقد و نظرهایی درباره نحوه برخورد دولت و رسانه ها با این موضوع. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست و مروری داشته بر همین اتفاق در فیسبوک. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب برای ما بگو که چه آوردی در این شماره از دات‌کام.
همطور که گفتی حامد، این اتفاق تراژیک بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. کاربرای بسیاری عکسشون رو سیاه کرده بودن، استاتوس‌های زیادی نوشته شد در همدردی با قربانیان این اتفاق دلخراش. صفحات زیادی باز شده در فیسبوک در حمایت از زلزله زده‌های آذربایجان. یکی از صفحاتی که بیشترین عضو رو داره صفحه‌ای هست به اسم کمک به زلزله زدگان آذربایجان که من آخر این بار که این صفحه رو چک می‌کردم در حدود 24 هزار نفر عضو این صفحه شدند. عکس‌هایی از زلزله و مناطق آسیب دیده تو این صفحه هست، همچنین اعلام شماره حساب‌هایی برای کمک و معرفی مراکزی که مردم میتونن کمک‌های خودشون رو اونجا اهدا کنن. عکس‌هایی از حرکت‌های خودجوش مردمی من دیدم تو این صفحه که کمک‌ها رو جمع‌آوری می‌کردن. یه عکسایی بود از گروه‌های امدادی اعزامی به مناطق زلزله زده که بیشتر عکس‌ها مربوط بود به روستاهای اطراف اهر و ورزقان.
خب این حرکت‌هایی که گفتی بیشتر حرکت‌هایی بود که به صورت خودجوش صورت گرفته بود، یعنی توسط ارگان یا نهادی سازماندهی نشده بود این حرکت‌ها تا جایی که من می‌دونم. ولی چیزی که من دیدم در این روزها خیلی در فیسبوک دست به دست می‌شد تصاویری بود از حضور هنرمندان و بازیگران سینما، چهره‌های محبوب در مناطق زلزله زده و بازتاب حضور اونها در این مناطق.
درست میگی حامد، من هم دیدم که چندین تن از هنرمندان مطرح سینمای ایران توی فیسبوک از مردم خواسته بودن کمک‌های خودشون رو به جاهای مختلفی معرفی کرده بودن، از جمله به بنیاد کودک بود یکی از مراکزی که معرفی کرده بودن. عکس‌هایی دیدم از حامد بهداد، بازیگر مطرح سینمای ایران، که نشون میداد توی این بنیاد خودش داره کار میکنه، کارتون‌ها رو این ور اون ور میبره. همچنین تصاویری بود از زمانی که داره خون اهدا میکنه حامد بهداد، تصاویری بود حمید فرخ نژاد که داشت خون اهدا می‌کرد و این دو بازیگر خواسته بودن از مردم که فراموش نکنن اهدای خون، مخصوصا کسایی که گروه خونشون او و او منفی هست. همچنین تصاویری بود از کمک‌هایی که توسط خانم رویا تیموریان و همسرشون آقای مسعود رایگان، بازیگرای خوب سینما تئاتر ایران، من دیدم که اینا کمک‌هایی رو خیلی به صورت خودجوش از مردم جمع‌آوری کرده بودن به اتفاق دیگر هنرمندان و وانت‌هایی رو راهی کرده بودن به سمت مناطق بحرانی و زلزله زده. همچنین فراخوانی دیدم از سوی هنرمندان در فیسبوک که از مردم خواسته بودن کمک‌هاشون رو به سینما آزادی ببرن روزهای پنجشنبه و جمعه و گفته بودن خود این هنرمندا حضور دارن در سینما آزادی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 شب. گفته شده که خود مثلا آقای پرویز پرستویی هستن در سینما آزادی و همچنین تعدادی از هنرمندان دیگه.
و در غیاب این که به صورت رسمی و دولتی هیچ اعلام سوگ یا عزاداری برای قربانیان این زلزله نشد، ظاهرا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز به صورت خودجوش کسانی ابراز سوگ و همدردی کرده بودند.
خیلی انتقاد شده بود توی فضای مجازی که چرا اونجور که باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله رو پوشش نداده، چرا عزای عمومی اعلام نشده. به هر حال یه صفحه ایجاد شده توی فیسبوک با عنوان اعلام 3 روز عزای عمومی به مناسبت فاجعه غم‌انگیز زلزله در استان آذربایجان شرقی که من توی این صفحه رفتم و دیدم حدود 2000 نفر به این صفحه پیوستن. یک صفحه دیگه هم در فیسبوک ایجاد شده به اسم همدردان زلزله آذربایجان که حدود 800 نفر در این صفحه عضو هستند و عکسایی از قربانیان زلزله و مناطق زلزله زده هم در این صفحات میشه دید.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما و شنوندگان دات‌کام. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.